أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، رسیدیم به منطق تصدیقات. به حمد الله این بحث منطق تصورات که اساساً هدف اصلی که در منطق تصورات روش درست ارائه تعریف برای ایجاد تصور درستی بود، بحث به اتمام رسید. انواع تعریفات رو فهمیدیم چی هستن و هر تعریفی چه میزان تشخص رو به ما میدن، چه میزان تشخص و به حال ایجاد مفهوم رو برای ما داره. یه چند تا بحث نسبت به بحث قبلی رو اگه بخوایم توضیح بدیم اینه. یه قیدی رو در تعریف ذاتی استفاده کردیم به نام قوام بخش بودن. این قوام بخش بودن اگر بخوایم خوب برای ما واضح و روشن بشه، وقتی ناطق با زاهک رو با هم مقایسه میکنیم این مفهوم برای ما واضح میشه. ناطق اگر از انسان جدا بشه، ما به الامتیاز انسان از ما بقیه حیوانات از بین میره. اما زاهکو اگر از انسان جدا بکنید، چون ما به الامتیاز هست، اما بود و نبودش در ذاتیات انسان مؤثر نیست. چرا؟ چون انسان میتواند با وجودی که قوه ذهن خداوند متعال در وجودش قرار داده، اما از این قوه استفاده نکنه. ولی اون ما به الامتیاز اصلی که جزء ذاتیات انسانه و انسان رو از حیوان جدا میکنه ناطق است. یعنی اگر انسان، دقت کنید اینجا بحث خوب روشن میشه، یعنی اگر انسان در مسیر انسانیت میفتد به خاطر استفاده از قوه نطق است. زاهک ما به الامتیاز بین انسان و غیر انسان میشه، نه که نمیشه، اما به پشتوانه قوای عاقله است که اگر نبود همینم نبود. اگر قوای عاقله نبود ذهنی هم حقیقتا در کار نبود. ولی با وجود اینکه ما به الامتیازه، اگر انسان ازش استفاده نکند باعث نمیشه که ذاتیات انسان تحت تاثیر قرار بگیره. ولی اون قوای تفکر رو اگر انسان ازش استفاده نکند فرقی با حیوانات دیگه نداره. یعنی این اگر ناطق رو از انسان جدا بکنید انسان دچار تحول میشه، ولی اگر زاهک رو از انسان جدا بکنه انسان دچار تحول نمیشود. وقتی انسان دچار تحول میشه یعنی ذات انسان دچار تحول میشه. ذات انسان یه ذات دیگه میشه. اساسا ما تحول در ذات نداریم، چیزی که در فلسفه میشه فرضاً. ولی میگه اگه خداوند متعال قوای عاقله رو به انسان نداده بود، ما یمتاز به الاجماوات رو به انسان نداده بود، انسان هم تفاوتی با حیوانات دیگه نداشت. ولی اگه قوای زاهکا رو به انسان نداده بود، انسان آیا دوباره میتونستن بگیم با حیوانات فرقی نداشت؟ نه، اینجا قطعا تفاوت دارن، چون قوه ای به انسان داده که به هر حال قوام بخش به مصادیق خودشه. یه وقتی میگه قوام بخش به مصادیق خودشه، یعنی تو فضای ذاتیات قوام بخش به ذاتیاته، یعنی وجه تمایزی که بین انسان و حیوان پیدا میکنید از باب ذاتیاته، به همین خاطر قوام بخش میشه. اما در ذهن نه، ذهن اگر از انسانم جدا بکنی آنچنان تفاوتی پیدا نمی کنن. و یه نکته هم خدمتون عرض کنیم، ما بحث ذهن رو بحث قوه به حال مطرح هست، نه بحث فعلیت. چون ممکن انسان اصلا سالها هم نخنده، باید قوای ذهن در وجود انسان هست. یا مثلا انسانی قوای عاقله رو خداوند متعال در وجودش قرار داده اما دیوانه شده، دیگه میتونه بگه انسان نیست؟ میگیم نه. چرا؟ شما بحث سر قوه عاقله داریم، نه فعلیت عاقله. عقل نمیخواد به فعلیت برسه، اون قوه باید موجود باشه. حالا یک موقعی مانعی از استفاده کردن اون قوه در وجود انسان به وجود میاد، درست شد؟ یه مانعی قرار میگیره که نمیذاره انسان از اون قوه استفاده بکنه، به هر حال این باعث خروج انسان از انسانیت نمیشود. خب اینم از این به هر حال بحث. اما در منطق تصدیقات که میخواییم روش درست استدلال رو اینجا یاد بگیریم، برای این که ما روش درست استدلال رو یاد بگیریم نیاز به دو بخش داریم، یه بخش صورت داریم و یه بخش ماده داریم. یعنی اول باید صورت استدلال دهی رو یاد بگیریم، بعدن تو این صورت چه ماده هایی بریزیم. حدوداً از اینجا تا درس 13 تا سر درس 13 بحث صورته. یعنی ما یاد میگیریم در استدلال از چه صورتی استفاده کنیم. ما میگیم صغرا، کبرا، نتیجه، یا مثلا مقدم و تالی. اینجا باید یاد بگیریم اینها باید به چه شکلی باشن، آیا موجبه باشن، سالبه باشن، کلی باشن، جزئی باشن. حالا اینا اگر کنار هم دیگه قرار بگیرن ارتباطشون با هم دیگه به چه صورت است. اینها رو تو فضای صورت بهش میپردازیم. اما تو فضای ماده که بحث صناعت خمس باشه، اونجا باید بریم دقت کنیم چه موادی تو این صورت ها میریزیم. مثلا اون ماده‌ای که ما میخواییم بریزیم جزء یقینیات، جزء وهمیات، مثلا اینها چه فرقی با هم دیگه دارن؟ اگر از یقینیات استفاده بشه چه فرقی با وهمیات داره؟ در استدلال کدوم نوعش با استفاده بشه؟ اینها هم مربوط به بحث ماده یا هم بحث صناعت خمس که در منطق مزفرن بخش دوم منطق همی بحث صناعت خمسه. پس ما تا آخر کتاب دو بحث دیگه بیشتر نداریم. بحث اول ما بحث صورت استدلاله، بحث دوم ما بحث ماده استدلاله. یاد بگیریم چه شکلی و برحال چه صورتی و چه ماده ای استفاده کنیم تا بتونیم استدلال رو درست کنیم تا برسیم به تصدیق، یعنی هم به ما در این علم هم به تصور صحیح و هم به تصدیق صحیح برسیم. خب در آمده دانستیم که منطق روش درست تفکر را به آدمی می آموزد، چون اصل تفکر که ذاتی بود روش را می آموزد، و تفکر تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم است. این تلاش ذهنی یا در جهت دستیابی به صورت معلوم از طریق تعریف، و یا در مسیر کشف تصدیق و اعتقادی تازه از طریق استدلال است. چون ما در تصدیق حکم داریم با حکم بدیم، و همین خاطر اینجا بحث اعتقاد و تصدیقه. شما اونجا بگید یه چیزی هست یا نیست. دوچار شما در تصدیق دوچار اثبات و ردی، دوچار حکمدهی هستی، یه حکم به اثبات چیزی، یه حکم به رد چیزی باید بدی. حال اگر انسان در جریان اندیشه گاه به خطا و بیراه می رود، لاجرم این کجروی فکری در یکی از دو زمینه فوق تعریف و استدلال خواهد بود. چون دیگه اساسا تمام مدارهای فکری انسان برای همینه دیگه، یا دنبال تصور هستیم یا دنبال تصدیق هستیم. و چون منطق رسالت خطا سنجی فکر را به عهده دارد، بنابراین باید راه و روش مسموم ماندن اندیشه را از خطا در دو عرصه تعریف و استدلال بیان کند. تعریف رو که بهش پرداخته ها رو وارد فضای تصدیقات بشه. در بخش منطق تصورات با روش درست و تعریف آشنا شدیم، یعنی اون صفحه آخری که در بحث تعریف خونی اساسا نتیجه نهایی اون مباحثی اون که ارائه داده بودیم. اکنون در بخش منطق تصدیقات روش درست استدلال را برخواد بر میرسیم و رسیدگی انشاءالله بررسی میکنم. همچنان که گذشت، ساختمان استدلال آنگاه درست و قابل اعتماد خواهد بود که هم صورت و شکل آن صحیح باشد و هم ماده، چون بعضی از مواقع بعضی از کجروی ها به خاطر صورت نادرست و بعضی از کجروی ها به خاطر ماده نادرسته. شما اگه یه مسئله وهمی رو بخواید به صورت یقینی ارائه بدید، این باعث کجروی میشه. اگر هم از شکل ناصحیح استفاده کنید، مثلا جایی که باید کلی باشه جزئی استفاده بکنی، قطعا اونم باعث کجروی میشه. مثلا از جزئیات، از بررسی یه جزئی رو نتیجه بر حال و دلیل رسیدن به کلی بخواد قرار بدید، اونم باعث انحراف میشه و مقدمات هم درست باشه. بدین ترتیب منطق تصدیقات لاجرم در دو بخش مستقل سازماندهی میشود. در این بخش با روش درست استدلال به لحاظ چگونگی ترتیب، چینش و سازماندهی استدلال آشنا خواهیم شد. آموزه های منطقی درباره ساختار استدلال رو به گونه ای مرور خواهیم کرد که پس از رعایت آنها استدلال از درستی به استحکام لازم برخوردار باشه، هم از جهت صورت انشاءالله هم از جهت ماده. از جمله کتاب هایی که تو این سیر برحال منطقی که ما داریم خوب به فضای صناعات خمس پرداختن، یکی همین کتابه و مفصل تر از این کتاب انشاءالله منطق مزفر میکنیم اینجا، که هر دو به فضای صناعات خمس پرداختن. اما بعضی از کتب نه، آنچنان دیگه به این بحث فضای ماده وارد نشدن. بیشتر مباحثشون مثل حاشیه مولا عبدالله یزدی مرحوم مولا عبدالله بیشتر فضای صورت رو میپذیره، دیگه وارد فضای ماده نمیشن. خب تعریف قضیه آقایون، این استدلال رو استدلال اساساً با قضیه ساخته میشه. اگر شما بخواید یک استدلالی ارائه بدید باید با قضیه بسازید. خب حالا این یه بحثی که اول پیش میاد، این قضیه که دارید میگید چیه؟ حالا این عبارت رو بخونید تا بیرون سراغ قضیه که ببینید چگونه آخه استدلال برای ساختش نیاز به قضیه داریم. اول باید بپردازیم به فضای قضیه، قضیه رو روشن کنیم، انواعش رو بررسی بکنیم تو بعد بخواییم وارد فضای برحال استدلال بشیم. از نظر منطقی ساختمان همه استدلال های بشری با قضیه ساخته می شود. استدلال ها تمام با قضیه است. از این رو پیش از بیان روش درست استدلال به لحاظ صورت، لازم است با تعریف قضیه و اقسامان آشنا بشیم. اول باید بفهمیم قضیه چیه. آقایون قضیه مرکب تام خبری است. مرکب تام خبری، اینجا سه تا قید استفاده شده. یکی گفتیم مرکب. وقتی میگیم مرکب منظور ما اینه که مفرد نیستن، منظور ما اینه که مفرد نیستن. مفرد اونایی بودن که صاحب اجزا نبودن، یا اگر صاحب اجزا بودن جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کرد. مثلا یه موقع مثل واو عاطفه بود، یه دونه بود. یه موقع مثل عبدالله بود که اسم یه شخصی بود، اینجا دیگه جزء لفظ و جزء معنا دلالت نمی کنه. هر دو لفظ در کنار هم دلالت بر وجود یه شخصی می کنه در عالم خارج. این هم بازم بهش میگی مفرد. اما در مقابل اینا مرکب وجود داره. مرکب اونه که صاحب اجزا هست و جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه. درست شد؟ جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه. خب این یک بحث. دومین قیدی که در تعریف قضیه استفاده میکنه میگه مرکب باید تام باشه. ما دو نمونه مرکب داریم. این بحثا در کتب نحوی بهش پرداخته شده. مرکب تام داریم با مرکب ناقص. اگر مرکبی یصح سکوت باشه، سکوت برای صحیح باشه، یعنی شخص متکلم و مخاطب با ارائه اون کلام دیگه نه متکلم میخواد دنبالشو کامل کنه و نه مخاطب از متکلم انتظار داره که کامل بکنه، به اون میگن مرکب تام. مثلا وقتی میگیم علی عادل است، این یه مفهوم کامل است. نسبت به عادل بودن علی، این عبارت به صورت کامل این مفهوم رو القا میکنه. خب ممکنه انسان توی یک ساعت هزار تا به حال قضیه استفاده کنه، هزار تا مرکب تام استفاده کنه، اما هر کدوم نسبت به خودش باید ببینیم کامل هست یا نیست. باید نسبت به خودش سنجیده بشه که مخاطب انتظار کامل کردنشو داره یا انتظار کامل کردنشو نداره. مثلا وقتی علی عادل است، نسبت به القاء مفهوم عدالت علی، این میشه مرکب تام. در مقابل اینها مرکب ناقصه. مرکب ناقص اینه که صاحب اجزا هستن و جزء لفظن بر جزء معنا دلالت داره، اما شخص اگر اون عبارت رو استفاده بکنیم، شخص مقابل از ما انتظار کامل کردنشو داره و خودمون هم قطعا باید دنبالشو کامل کنیم. مثل چی؟ مثلا میگیم که کتاب الله، کتاب خدا. خب کتاب خدا سوال چی؟ حتما باید یه چیزی با براش بیاری. مثلا اینجا میتونیم بگیم کتاب الله غنیان، کتاب الله جمیلان. اگر ما دنبالشو نیاریم، شخص مقابل از ما انتظار داره که دنبالشو تا برها کامل بکنیم. اینها میشن مرکب ناقص که در ادبیات هم خوندید دیگه، در کتب ادبی که مرکب ناقص هم انواعی داره دیگه، مثل مرکب اضافی، مرکب وصفی مثلا، اینا جز مرکبات ناقص هستن. خب این هم از این. سومین قیدی که ایشون استفاده میکنن اینه که مرکب تام باید خبری باشه. آقایون ما دو نمونه مرکب داریم. یه مرکب خبری داریم که در اون مرکب بحث حکایتگری از واقع داریم، و یک مرکب انشائی داریم که بحث حکایتگری از واقع رو نداریم و میخواییم با تکلم لفظ ایجاد معنا رو داشته باشیم. چجوری؟ مثلا یه موقع میگیم علی عادل است، این یک جمله خبریه، این یک جمله خبری است و ما با این جمله داریم خبر میدیم از وجود عدالت در آقای علی. درست شد؟ و ما با این جمله داریم خبر میدیم. یه موقع مثلا میگیم ذهب علیون، علی رفتش، این خبر داریم میدیم در زمان گذشته. یه موقع میگیم یذهب علیون، علی آمد یا علی می آید در زمان حالی آینده، اینم داریم خبر میدیم نسبت به حالی آینده. جملاتی که از واقع حکایت داشته باشند، این واقع چه در زمان گذشته چه در زمان حال و چه در زمان آینده باشد، به اونها میگن جملات خبری. اما جملات انشائی مثل چی؟ مثلا میگم ای کاش باران می آمد، آرزو میکنم ای کاش باران می آمد. خب اصلا این جمله من حکایتی از واقع رو نداره. من با این جمله ای کاش باران می آمد میخوام اظهار و ایجاد تمنی کنم. درست شد؟ تمنی و آرزو رو میخوام با این کلام تازه ایجادش کنم، وگرنه فراتر از کلام نه واقعیتی در گذشته بوده، نه حال بوده، نه حال هست و نه آینده ممکنه در آینده محقق بشه یا نشه، هم یه بحث جدا. این جمله حکایتگری از او رو نداره، درست شد؟ ما بحثم اینه که آیا این جمله بار مفهومی داره برای این یا نداره. ممکنه مایت الله علیهش در آل مخاری اتفاق بیفته. مثلا من به یک کسی میگم اضرب، بزن، این کلام هم حکایتگری از واقع رو نداره، درست شد؟ و ممکنه اون آقایی که من دارم بهش دستور میدم و میگم بزن، ممکن در آینده بزنه، ممکنه نزن، اصلا ربطی به این کلام نداره، این کلام حکایتگری از اون رو نداره. الفاظ قالبی برای معانی هستن، مفاهیم هستن، این قالب حکایتگری از واقع رو بیان نمی کنه. خب جملاتی که دنبال ایجاد مفهوم هستن و حکایتگری از واقع رو نمی کنن به اینا میگن انشاء، جملات انشایی. در جملات خبری حقیقتا ما دو بخش داریم، یه واقعیت خارجی داریم، چه شما تکلم بکنید چه شما تکلم نکنید، و یک الفاظی رو داریم که دارن حکایت می کنند و دلالت می کنند از اون واقعیتی که در زمان گذشته، حال و یا آینده وجود داشته باشه، درست شد؟ این قضیه خبری است، مرکب خبری. مرکب انشائی واقعیتی در عالم خارج وجود ندارد و با بیان اون تازه میخوایم اون واقع، تازه میخوایم یه مفهوم رو در ذهن مخاطبمون ایجاد کنیم یا واقعیتی رو در عالم خارج ایجاد کنیم. چون مرکبات انشائی دو دسته هستن، بخششون طلبی هن، بخششون غیر طلبی. بخششون باشون یه درخواست وجود داره، در بخششون اصلا درخواست وجود نداره. مثلا تعجب، تعجب مثلا، در تعجب درخواست ما نداریم، اما در امر درخواست داریم، ما یه چیزی میخوانیم، یعنی دوست داریم یا درخواست داریم که اون کار در عالم خارج محقق بشه. خود واژه انشاء یعنی ایجاد، در هر دوی اینها، چه طلبی و چه غیر طلبی، دنبال ایجاد مفهوم هستیم و در اون مرکبات طلبی علاوه بر ایجاد مفهوم میخواییم ایجاد فعل هم و ایجاد طلب، حالا طلب یک کاری هم داریم برای عالم خارج. فهمیده شدی مسئله؟ حالا بیاید انشاءالله توضیحات بیشتر تو خود تطبیقات دیگه ارائه میدیم. قضیه عبارت است از مرکب تام خبری. مرکب است، مفرد نیست، تام است، ناقص نیست، خبری است، انشائی نیست. ماننده علی عادل است. وقتی میگیم علی عادل است، این مرکب چون اجزا داره، جزء لفظ دلالت و جزء معنا میکنه، تام هست چون مفهوم کامل وجود داره. انتظار، یادتون باشه، این نکته یادتون باشه، این تام و ناقص منظور اینه انتظار کامل کردنش وجود داشته باشه یا انتظار کامل کردنش وجود نداشته باشد. هم از جانب متکلم، هم از جانب مخاطب، این نظر صحیح، یا بگیم نظر صحیح تر همینه. و چیزایی که در کتب خونده شده به نظر میسه که صحیح نیستن. مانند علی عادل است، علی عادل است، خبری هم هست، انشائی نیست، داره خبر میده، حکایت میکنه از وجود عدالت در آقای علی. این تعریف نکات متعددی را در بر دارد. یک، قضیه مرکب تام است. منطقیون الفاظ، حالا این تک تک اون نکاتی که میگه رو بررسی میکنه. منطقیون الفاظ رو به دو دسته تقسیم میکنن، الف مفرد که سابقا بهش پرداخته بودیم. آقایون به عبدالله میتونیم بگیم مرکب؟ دقت بکنیم به من، اگر نگاهتون نگاه برحال ادبی باشه عبدالله مرکبه، اگر نگاهتون نگاه برحال منطقی باشه عبداللهی که علمه اساسا مفرد است. چون وقتی شما میخوایید ترکیبش بکنید جا عبدالله با چگونه ترکیبش کنید؟ مضاف مضافون الهی با ترکیبش کنید دیگه. الف مفرد لفظی است که یا جز ندارد مانند واف از حروف ات، و یا اگر جز و اگر و یا اگر دارای جز است جز لفظ بر جز معنا دلالت نمی کند مانند عبدالله به عنوان اسم شخص. خوب دقت کنید، عبدالله اگر منظور بنده خدا باشه میشه مثلا میگیم محمد عبدالله بود، منظور که محمد عبد واقعی خداوند متعال بود. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد.
اما اگر اسم شخصی رو بذارم عبدالله این دیگه فرق میکنه. منطقی لفظ مفرد را به اسم بله کلمه فعل و اداد حرف تقسیم میکنه. انشاءالله این بحث هم در منطق مضافه هم بهش میپردازیم. ما یه اسم داریم، یه کلمه داریم و یک اداد داریم. برخلاف در ادبیات میخونیم اسم و فعل و حرف. ما اینجا اسم داریم و کلمه داریم و اداد. اسم همون اسمه، در حال به فعل میگن کلمه و به حرف هم میگن اداد. ب مرکب لفظی است که اولا دارای جزء است، ثانیا جزء آن دارای معنا است، یعنی هر جزئی یک معنایی به ما میدهد، ثالثا معنای هر جزء آن قصد شده است، یعنی صاحب جزء مثل عبدالله هست اما عبدالله جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمیکنه، هر دو با هم یه مفهوم رو القا میکنه. اما برخلاف اینجا مانند گل زیبا لفظ مرکب بر دو قسم است، لفظ مرکب هم بر دو قسم است، تام و ناقص. مرکب تام عبارت است از جمله‌ای که معنای آن کامل است، معنی کاملی رو به ما میده، به طوری که متکلم میتواند سکوت کند و مخاطب نیز در حالت انتظار باقی نمی ماند. مخاطب در حالت انتظار باقی می ماند نمی ماند مانند او خواهد آمد. مرکب ناقص، حالا این که نوشه و مخاطب نیز در حالت انتظار باقی نمی مونه، این اساسا از دو طرف هستا، یعنی هم متکلم نمیخواد کامل کنه هم مخاطب هم نمیخواد بشنود دیگه، هر دو قانع شدن، هر دو انتظار ندارن، چون این شأنیت مربوط به کلام است و کلام هم از وقتی شأنیتش این باشه، نوع کلامی شأنیتش این باشه که سکوت برای صحیح باشه، وقتی متکلم القا کرد نه متکلم میخواد دنبالشو کامل کنه و نه مخاطب میخواد دنبالشو بشنفه. مرکب ناقص عبارت است از مرکبی که معنای آن ناقص است، یعنی انتظار درش وجود داره و متکلم نمیتواند به آن اکتفا کند. ببینید اینجا متکلم خودش باید کامل کنه و شنونده را در حالت انتظار رها سازد مانند آسمان آبی. دوم قضیه مرکب تام خبری است. مرکب تام به دو قسم خبری و انشائی تقسیم می شود. الف مرکب تام خبری مرکبی است که از واقعیت حکایت می کند مانند گل زیبا است. این دلالت میکنه که حتما یه زیبایی در عالم خارج برای گل وجود داره. اساسا میگن در مرکبات تام خبری هم صدق و کذب راه داره. چرا؟ چون بحث مطابقت یا عدم مطابقت با واقع است که اگر چیزی مطابقت با واقع داشته باشه ازش تعبیر به صدق به کلام صادق، و اگر چیزی مطابقت با واقع نداشته باشه ازش تعبیر به کذب میکنن. و در جملات انشائی ما صدق و کذب نداریم. چرا؟ چون اونجا اصلا بحث مطابقت یا عدم مطابقت با واقع وجود نداره، چون وجود نداره دیگه صدق و کذبی هم نداریم. ب مرکب تام انشائی، مرکبی است که از واقعیتی گزارش نمی کند بلکه خود پدید آورنده معنایی است، مانند پرسش. ما سوال که می پرسیم، سوال که صدق و کذب نداره. آقایون اگر کسی از شما سوال پرسید گفت که آیا مثلا یک کسی میدونه که شما یه قضیه رو اطلاع دارید، بعد داری سوال میپرسید میگید آیا فلانی استاده، اگر به شما گفت دروغ میگید این درسته غلطه؟ دروغ درسته غلطه؟ اگر بگیم که به ما بگید دروغ میگید، این حرف غلطیست. چرا؟ چون کلام اصلا از واقع حکایت نمی کنه که صدق و کذب پذیر باشه، اما نیت میتونه صدق و کذب پذیر باشه. مثلا ممکنه به یک کسی بگید اضرب، ولی اون در به شما بگید دروغ میگید. این منظور نیت شماست، اصلا خود کلامی نیست، چون خود کلامی که محقق نشده که بگیم صادق است یا کاذب است. بله. مانند پرسش، درخواست و آرزو در جمله های بنویس، امر داریم میکنیم. آیا او خواهد آمد؟ سوال میپرسیم، پرسشه، و خدا کند که بیایی که فضای آرزو رو داره. اقسام قضیه. هرچند قضیه دارای اقسام بسیاری است، اما در اینجا فقط برخی از اقسام آن را بررسی و معرفی میکنیم. قضیه در تقسیم نخست به دو قسم اصلی تقسیم می شود. انشاءالله دیگه ما بقیه مباحث هم بمونه برای جلسه آینده، که واقعا مباحث هم مباحث مهمی است. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
اللهم صل علی محمد و آله.